اینها منابع آب ما رو کاهش داد، آب تجدیدپذیر ما رو به شدت بخشش رو نابود کرد، بلکه همچنین باعث میشه که بعد این به بعد هم خواهد شد که طرح‌های توسعه دیگه هم تحت تاثیر قرار بگیره. راه‌های ما، پل‌های ما، ساختمان‌های ما و تأسیسات زیربنایی خطوط نفت و خطوط گاز و خیلی دکل‌های برق ما و همه تأسیسات زیربنایی ما میتونه با این فرونشستی که الان به شدت در حال توسعه است تو کشور اونها رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین من اگه بخوام این قسمت رو جمع بکنم مباحث ما، این که ما باید علاوه بر حالا سدسازی که عرض کردم متاسفانه چندین سال هست که مورد مناقشه هست و تاثیرگذار، عرض نمی‌کنم تاثیرگذار نیست، ولی تاثیرگذاری موارد دیگر بیشتر هست. بنابراین ما باید یه مقدار در پی روش‌های خاص باشیم، روش‌هایی که تا حالا در پیش نبودیم. ببینید الان به نظر من باز یه مدتیه که صحبت‌ها و مطالب داره تکراری میشه که ما باید مصرف آب رو کاهش بدیم، مدیریت تقاضا بکنیم، الگوی کش رو بهینه بکنیم و و خیلی چیزای دیگه. اینا همه تاثیرگذاره، شک نکنید ها، ولی ما چون به ورشکستگی آبی رسیدیم نیاز به جراحی عمیق داریم. دوستان اگر به نظر من بحث رو دوستان کمک بکنن، اساتید دانشگاه هستن و به هر حال دانشجوها رو تربیت میکنن و ما نسل آیندهمون تربیت شده همین برنامه‌ها و همین اساتید و همین گفتگوهای رادیویی هست دیگه، اگر دوستان هم کمک بکنن و با این مطلبی که من عنوان میکنم همراه بشن، اگر لازم هست نقد بکنن، اگر نه تایید میکنن، این به عنوان یک مسیر جدید باز بشه تا ما بتونیم بر اساس اون که عرض کردم سخت هست، دشوار هست و میتونیم به عنوان یک جراحی عمیق ازش یاد بکنیم. و بعضی جاها توی خیلی از رسانه ها من از عنوان لزوم نوشیدن جام زهری دیگر به هر حال یاد کردم، ولی به جایی رسیدیم که باید به این سمت بریم. و اون این که ما باید سیاست های کلان کشور رو اصلاح بکنیم. یکیش عرض کردم سیاست توسعه کشاورزی هست که خب به هر حال باید حتما جلوش گرفته بشه، مدیریت بشه. ببینید یک کار خیلی بزرگ و خوب انجام شده تو کشور و اون که الگوی کشت بهینه در اومده تو مناطق مختلف بر اساس فعالیت هایی که همین دوستان آقای دکتر وظیفه و دوستان دیگه توی سازمان هواشناسی انجام دادن، ولی متاسفانه همین الگوی کشت ابلاغ نمیشه. خب این باید ابلاغ بشه و فشار بیارن و بر اساس اون کشت انجام بشه. من عرض کردم سدسازی قطعا اگر اصولی باشه به ما کمک میکنه در مدیریت خشکسالی، و اگر غیر اصولی باشد قطعا ضرر زیانش بیشتر خواهد بود، که متاسفانه سدهای غیر اصولی هم ما کم نداریم تو کشور. ولی خواهشم هستش که به سیاستهایی که بر خشکسالی تاثیر بیشتری دارن بر شدت اون، من خواهش میکنم تعارفات رو کنار بذارید و این مسیر رو باز بکنید، و اگر این در رسانه ها باز نشه و گفتگو نشه متاسفانه به نتیجه نمیرسیم. من بسیار سپاسگزار میشم که همراهان و مهمانای برنامه تو این زمینه انشالله کمک کردم و مسیر انشالله باز بشه.
خیلی سپاسگزارم جان فدای فرد برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در رادیو گفتگو ریاست کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سطح بزرگ ایران. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ادامه میدیم برنامه گفتگوی علمی رو با موضوع سدسازی عامل خشکسالی یا کاهش دهنده خشکسالی. خب آقای دکتر سراج، ما در خدمت شما هستیم. از سایر عوامل مفصل گفتن آقای فدای فرد، اما باز میگردیم باز هم به عواملی که تاثیرشون رو میگذارن روی تشدید عواقب خشکسالی.
خیلی متشکرم. من خدمت شما عرض کنم، من میخوام مصداقی بحث کنم تو کشور. دقت فرمایید، ما به هر سال باید مبتنی بر این میدان کشور خودمون حرف بزنیم. ما سد کرج رو، سد امیرکبیر رو ساختیم برای اینکه تامین آب شور رو پایتخت کنیم. با کیفیت ترین آب کشور رو اومدیم انبار کردیم برای اینکه تامین آب شور رو پایتخت بشه. پایین دست چه اتفاقی افتاد؟ اینکه عرض کردم مدیریت جامعه واقعا باید روی کل مدیریت جامعه حوزه آبخیز باشه. تمام دشت شهریار و سفره آب زیرزمینی شهر کرج خشکید و از بین رفت. تمام شهریاری که یه روز کمپوت های کشور هر کجا نگاه میکردی کمپوت شهریار آدرس داده بود، الان میدید تمام باغاتش از بین رفته و کاملا خشکیده. بعد رودخونه کرج از پل قدیم اتوبان توجه بفرمایید به سمت پایین دست، چیزی در 200 تا منبع قرضه شنوماسه اونجا ایجاد شده و اینا تمام شده سورس و منبع ریزگردی که برای شهر تهران و کرج داره اتفاق میفته و شهریار هیچ کم به این مسائل توجه نمیکنه. یعنی اگه اون مدیریت جامع اعمال میشد، اگه قرار بود سازه ساخته بشه، سد ساخته بشه، همه مسائل پایین دست هم باید از بالای حوضه آبخیز تا پایین حوضه آبخیز به نحو مطلوب دیده بشه. من تو بس سیلاب ها میگم نقش سدهای دز و سد کرخه تو مسائل سیلابایی که اتفاق افتاد. ببینید تو بحث اینکه میخوایم تاثیرشون رو خوشسالی ببینیم، ما تو مواقعی که حقابه محیط زیست رو باید بهش بدیم داریم آب و انبار میکنیم. دقت بفرمایید، اومدیم یک سد رو احداث میکنیم، سازهای سنگین، دقت بفرمایید، سازهایی که با طبیعت همگام نیستن. این سازه سنگین جدا از خواستگاه، جدا از این مباحثی که خدمتتون عرض میکنم، میاد در حقیقت یه فونداسیون داره و این باعث میشه شریان آب قطع بشه. ما حوضی آبخیز رو فلجش میکنیم، نخاش رو قطع میکنیم، این آب به پایین دست نمیرسه، تمام رودخونه میخشه، اکوسیستم رودخونه از بین میره با همه جاندارانش، میاد تالاب از بین میره، تالاب ها میخشکن، همه از بین میرن، این آب انبار میکنیم بار دست و اجازه نمیدیم حقابه محیط زیست بره، در صورتی که این آب در اصل حق طبیعت است. و ما متاسفانه اینو خدمتتون عرض می‌کنم، نقص قانونی که از مسائل اساسی مشکلات ما تو این قسمت لایحه جامعه آبی که الان نوشتن آقایون، واقعا وزارت نیرو صاحب آب نیست، عذرخواهی میکنم، لایحه جامعه آب سر تا سر نقص داره و مشکل داره، حتی تو تعاریف مشکل داره. اینو خدمتتون عرض می‌کنم چون من در جریان بودم این کارو بحث مطرح می‌کنم. شما وقتی دقت بفرمایید آب رو انباش می‌کنید، خب اجازه نمی‌دید حقابه مویزیس بره تالاب‌ها، رودخونه‌ها و فون و فلور منطقه واقعا تغذیه بشه، طبیعت شادابی داشته باشیم، شرایط جوی که آقای دکتر مطرح فرمودن بودن ایجاد بشه، شروع می‌کنه همین آب رو یه دفعه تخلیهش می‌کنه، همین آب، حالا شرایط زمان مناسب هست یا نیست کاری بهش نداریم، اصلا آب رو یه دفعه تخلیه می‌کنیم، حالا یا بارش خواهد بارید یا بارش نخواهد بارید، یا تمام سطح رو به هر صورت اون کف کاسه یه ذره آب باقی مونده است، یا باران می‌بارد مثل اون چیزی که در خوزستان سال 98 داشتیم، بزرگوارا در خوزستان دو تا سد کرخه و سد دز، ما چیزی در حدود 1,200,000,000 تن خاک وارد کردیم تا تو این سیلاب باشه، تو همون سیلاب شد. یعنی ما سالیانه 2.5 میلیارد تن خاک کشور رو داریم از دست میدیم، فقط تو اون سال علاوه بر 2.5 میلیارد تن 1.2 میلیارد تن خاک وارد این تا سد شد. خب شما عذرخواهی میکنم، در ما که آب رها کردیم، خب آب رها کردیم باز خوشسالی شدیم، آب رفت پیوس به خلیج فارس، آبی که میتونستیم در قالب کارای آبخیزداری به نحو مطلوب حفظش بکنیم، هر وقت خواستیم از استفاده بکنیم، اومدیم دریچه‌ها رو باز کردیم، اومدیم سرریزا رو باز کردیم، آب رفت پیوس به خلیج فارس. از اون برمد چه اتفاقی افتاد؟ این خاکی 1.2 میلیارد تن محاسبه بکنیم، ببینیم چه حجمی از دریاچه سد رو اشغال کرده است، وزن مخصوص محاسبه کنیم، ببینیم چه وزن حجم مخصوص استفاده کنیم، حجم ویژه‌شو ببینیم، چه حجمی از دریاچه سد دز و کرخه رو انباش کرد و ترازه
محاسبات میبست با وزارت نیرو باشه.
اصلا عذرخواهی میکنم، ببینید ترازه کف این سدها اومد بالا و مرتب آب سرریز کرد از روی سد و رفع خلیج فارس پیوست. این عامل خوشساریه، یعنی در زمانی که برسه آبی که ما میبست به طبیعت بدیم، آب میبست به طبیعت مشروب بشه به نحو مطلوب استفاده بکنه، آب انباش کردیم، زمانی که به درد نمیخواد تمام یک جا رها کردیم، رفع خلیج فارس پیوست. این مباحث عذرخواهی میکنم، ما هنوز منحنی فرمان صدام رو تو کشور نداریم.
بعد از اون اتفاقی که تو خوزستان افتاد، یعنی واقعا بعدش محاسباتی رو وزارت نیرو نداشته یا اینکه ارزیابی های رو نداشته؟
من عذرخواهی میکنم چون هم در
مشابه اون حوادث اتفاق
هم تو مسائل سیلاب هم بازدید داشتم، هم تو بحث های سازمان آب خوزستان نشستاش بودم، واقعا اونجا دوستان موقعی که عذرخواهم سیلاب اتفاق میفته کسی صاحب آب نیست، هیچ کس صاحب آب نیست، موقعی که سیلاب دیگه جنب جوش و اون خروش میافتد در حقیقت طبیعت یه ذره آرامش پیدا میکنه، همه صاحب آب میشن و طرحی تعریف میکنن که طرحا عذرخواهی میکنن مبتنی بر. ببینید این بحث مطرح شد تو بحث همین مدیریت آب که خدمتتون عرض میکنم، واقعا باید مدیریت هارد و سخت رو بذاریم کنار. دوستان وزارت نیرو بعد از سیلاب سال 98 من گفتن یکی از راهکارهای اصولی که پیش خودشون پیگیری میکردن ارتفاع سد دز و ارتفاع سد کرخه رو افزایش بدیم. 5,000,000 هکتار مساحت حوزه آبخیز سد دز باید کار آبخیزداری انجام بشه. کار آبخیزداری شما با هر 30 هکتار عملیاتش 50 میلیون تومان پول خرج میکنید، میتونید یک شغل ایجاد بکنید، با هر هکتارش میتونید چیز در حدود 1,000 متر مکعب آب استحصال بکنید. چرا علم این نیست که باز میخوام به سمت سازه های عظیم رفتن، علم اینه که واقعا منطبق بر شرایط منطقه به صورت فنی، تکنیکی و اقتصادی اجتماعی کار به نحو مطلوب اتفاق بیفته. در نتیجه این مصداقی که خدمتتون عرض میکنم واقعا تو بحث خشکسالی منطقه تاثیر خیلی به سزایی داشتن، از اون ور عدم اجازه ورود آب به تالاب ها به رودخونه ها، از اون ور برسر رها کردن آب در موقعی که برسر اصلا با دبی بسیار بالا که طبیعت نمیتونه رودخونه تمام تحملش رو نداره و میره واقعا مشکل ایجاد میکنه.
متناسب با همین مشکلات که شما مطرح کردید آقای دکتر مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پای خط تلفنی ما هستن، ببینیم که نظر ایشون چی هست. آقای دکتر نخعی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم.
ما دو مهمان هم در استودیو داریم، آقای دکتر وظیفه که ریاست مرکز ملی خشکسالی هستن و همچنین آقای دکتر سلاجقه که ریاست اتحادیه انجمنهای منابع طبیعی محیط زیست کشور هستن. در مسیر این بزرگواران از ابتدای برنامه هم از تعاریف خشکسالی شنیدیم، هم خیلی تمرکز داشتیم روی همین بحث سدسازی و اینکه الان شرایطی که ما باهاش مواجه هستیم از نظر شرایط خشکسالی و اقلیمی واقعا سدسازی چقدر تأثیر خودش رو گذاشته. تحلیل های جالبی هم داشتن مهمانان ما، نظر شما رو بشنویم. به حال ما درسته که رتبه خوبی از نظر سدسازی داریم از نظر شیوه های فنی تو دنیا، ولی به حال یه جاهایی هم بیرویه سدسازی اتفاق افتاده و تأثیر خودش رو هم با این شرایط اقلیمی فعلی گذاشته. ما تو خوزستان شاهد بودیم یکی دو سال گذشته چه اتفاقی افتاده. آقای دوست نخعی بفرمایید که واقعا برای مدیریت جامعه حوزه آبخیز شرایطی که ما با این وضعیت جغرافیاییمون باید به فکرش باشیم، خود مجلس چه پیشبینی هایی داره؟
خب عرض کنم که من خدمت میهمانان محترم شما همسلام عرض میکنم. خب دوستان تو حوزه‌ای که فرمودید تخصص کامل رو دارن و حتما توضیحات لازم رو فرمودن. همونطور که اشاره کردیم ما امسال با یک شرایط خاصی مواجه شدیم، خشکسالی بی سابقه نسبت به سالهای گذشته و خب طبیعتاً مشکلات بسیار زیادی که داریم. سد یکی از مهمترین ارکان مدیریت منابع آب تو هر کشوریه. وقتی که شما سد رو به صورت اصولی سدسازی رو انجام داده باشید طبیعتاً ابتکار عمل بیشتری برای مدیریت منابع آب تو کشور. علاوه بر این تو حوادث، تو سیلاب ها و توی عرض کنم که شرایط خاصی اونجوری هم که پیش میاد طبیعتاً بهتر میشه کنترل کرد و مدیریت کرد شرایط خاص اورژانسی که در پی سیلاب ها و حوادث و اینها ممکنه که به وجود بیاد.
به شرط که همین جوانب سنجیده شده باشه دیگه آیدتون نخعی.
همین. حالا اگر این اصولی باشه خب طبیعتاً حوادثی که عرض کردم جزء مزایای سدسازی هست. حتی اگر که سدسازی به صورت اصولی انجام نشده باشه، یعنی مطالعه خوبی انجام نشده باشه، سد رو ما جایی احداث بکنیم که یا نیاز نبوده یا نمیتونه در واقع اون انتظاری که ما از ساخت سد تو منطقه دادیم رو در واقع پوشش بده، طبیعتا هم میتونه مشکل در واقع منابع آب رو در پایین دست ایجاد بکنه. ما داریم و با هر گزارشاتی هم بیاد به کمیسیون که سدی در یک جایی ساخته شده متاسفانه تمام منابع آب پایین دست خودش رو، حالا چه چاهی که چاه بوده چه مناس بوده، همه اینا رو دچار مشکل
میکنه. خب اینا رو مجلس چجوری پیگیری میکنه آیدتون نخعی؟ ببینید مثلا یه حادثه اتفاق میفته، سیلابی اتفاق میفته و مجبور میشیم ما اصلا رها بکنیم همون ذخیره سدی رو که براش بهای زیادی دادیم، مجبور میشیم رهاش بکنیم، یا اینکه میبینیم خسارات اصلا ناشی از اون سدسازی تو اون منطقه بالاست با توجه به یه حادثه‌ای که اتفاق میفته، یه بارش سنگینی که اتفاق میفته یا مسائل اینچنینی. نمونه ی حوادث ما زیاد داریم. اینکه واقعا یه بازنگری بکنه بدنه اجرایی کشور تو شرایطی که داره پیش میره، چون ببینید خوشسالی هم شما فرمودین امسال باهاش مواجه شدین، نه این شرایطی است که به هر حال ما همیشه باهاش ممکنه مواجه باشیم چون کشور ما توی منطقه خشکونیم خشکه. پیش بینی باید براش داشته باشیم. اگر قرار باشه که مثلا بدنه اجرایی کشور به همین شیوه بخواد ادامه بده و فقط موقع اتفاقی به حال همه اذهان متوجه اون حادثه میشه و بعد به فراموشی سپرده میشه، در ادامه واقعا باید اینا توضیحش خواسته بشه که شما برای برنامه ریزی برای مدیریت جامعه حوزه آبخیز در آینده دارید یا ندارید، این تغییرات اتفاق میفته یا نمیفته، اینا پیگیری میشه یا خیر آیدیتور؟
همونطوری که اشاره کردید مجلس نسبت به این مسائل خب شأن هم قانونگذاری داره و هم شأن نظارتی داره. ما در حوزه بحث منابع آب حالا شاید کمتر فرصت شده، واقعیت من عرض میکنم خدمت شما در یک سال گذشته که از مجلس 11 هم میگذره شاید کمتر فرصت شده واقعا به این مورد، خیلی مورد مهمی هم هست. خب که به هر حال اینقدر تنوع مباحث زیاد بوده کمتر واقعا فرصت کردیم که بپردازیم، ولی موضوع بسیار مهمی است.
من خواستم حالا شما بفرمایید یکی از مواردی مشابه همین مسئله در ارتباط با مدیریت منابع آب که پیگیری شده برای ما بفرمایید از سوی مجلس.
عرض کنم خدمتتون که تو بحث قانونگذاری اگر مد نظرتون باشه، او در واقع مهمترین جایی که پیگیری انجام شد که بتونیم کمک بکنیم دوستان رو در مجموعه وزارت نیرو تو بحث دایره بودجه بود. بالاخره مطالعه کننده، اجرا کننده دولت هست و به طور مشخص وزارت نیرو. دوستان درخواست هایی داشتن در بحث بودجه ها و در واقع یا به عبارت کمبود بودجه و مشکلات مالی که در این حوزه داشتن.
دقیقاً برای چه موردی درخواستشان
هایی داشتن؟ تلاش کرد که کمک بکنه تو این قضیه و انصافا هم کمک خوبی شد. یعنی ما در وظیفه بودجه شما اگر نگاه بکنید تو بحث کمک در حوزه مدیریت منابع آب اعتبارات خوبی پیش می شد. از اون بند و تفصیلاش الان تو ذهنم نیست، ولی کمیسیون خیلی تلاش کرد، مجلس خیلی تلاش کرد و اعتبارات خوبی در حوزه پیش می شد الحمدلله. تو بحث قانون گذاری، تو بحث نظارت هم فرمای شما کاملا متینه. یعنی ما جاهایی رو که احیانا بدون مطالعه یا بدون مطالعه درستی خلاصه کاری انجام میشه، طبیعتا اون شأن نظارتی خودش رو مجلس باید داشته باشه و اونو پیدا بکنه. البته تا این لحظه همونطور که عرض کردم خیلی مطلب خاصی در این زمینه منعکس نشده در مجلس.
خب ببینین بله اصلا خدمتتون مثلا ببینید علی رغم نظری که کارگروه سازگاری با کمابی داشته، مثلا ما می‌بینیم که کشت برنج الان همچنان تو استانهایی که واقعا امکانش نیست و یه محصول آببر برنج دیگه، اینو الان همه ما میدونیم، حتی کسی که به حال از کشاورزی چیزی سر در نیاره اینو میدونه، ولی خب اینا پیگیری نمیشه. ببینیم موارد این چنینی هست. آره بودجه واقعا ما بیایم فقط بودجه رو اضافه بکنیم اختصاص بدیم، برای چی اختصاص بدیم واقعا؟ یعنی ما اگر پیشگیری بکنیم، اونم تو کشوری که الان مسئله اساسیش باید واقعا مدیریت منابع آب باشه، یکی از مسائل اساسیش که تبعات امنیتی خواهد داشت اگر که وضعیت به همین شکل پیش بره و کشاورز آب بهش نرسه، که به هر حال ما شاهد اعتراضات در این زمینه هم بودیم. به هر حال اینا موضوعاتی هست که به نظر میرسه که مجلس بتونه خیلی قوی براش ورود پیدا بکنه. امیدواریم که در ادامه ما ببینیم که با این شرایطی که الان کشور باهاش مواجه هست، بحث خشکسالی و تبعات ناشی از اون که عوارضش همه جانبه میتونه باشه، عوارض اجتماعیش هم کم نیست، جدیت بیشتری داشته باشه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات و مسائل فعلی. سپاسگزارم آقای دکتر نخعی. اگر مطلبی در پایان هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حالا صحبت شما ابتدا ناظر بر موضوع صد و اینها بود، اون فرمایش دوم شما راجع به اصلاح الگوی کشت و سایر اقداماتی که در حوزه مدیریت منابع آب باید انجام بدیم کاملا درست. البته خب کمیسیون‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن، از جمله کمیسیون کشاورزی که سال گذشته هم تعدی در ارتباط با همین اصلاح الگوی کشت رو آوردن تبدیل به قانون هم شد. امیدواریم واقعا دولت هم جدیت لازم رو داشته باشه. حالا انشاءالله دولت جدید، تیم جدید به هر حال بیان تازه نفس، انشاءالله این ما قانون کم نداریم، اتفاقا قوانین خوب، قوانین پیشرفته داریم، گرچه گاهی ممکنه که تناقض‌های قانونی رو تو بعضی از مسائل داشته باشیم قابل رفعه، ولی با این حال من فکر می‌کنم اگر به همین قوانین موجود پایبند باشیم، همین قوانینی که تصویب شده رو دوستان در بقا به اجرا تلاش بیشتری بکنن که بتونن در واقع بهتر مسائل رو اجرا بکنن، قاعدتاً ما خیلی از مشکلاتمون
خیلی قابل حل. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نخعی، همراه ما بودید. با شنوندگان ما در رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنم. سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خدا نگهدار. اما دقایق باقی مانده جان تو وظیفه، حالا میدونم که شنوندگان مشتاقم بدونن که چقدر این شرط خشکسالی قرار هست که ادامه دار بشه، اصلا تا چه زمانی از نظر علمی قابل پیش بینی هست.
من یه نکته خدمت شما عرض کنم برای اینکه اون بحثای قبلی رو تکمیل تر کنم، اینه که بعد به سوالتون پاسخ میدم. این که ببین کشور ما کشور گرم و خشکه، به خصوص تابستوناش خیلی گرمه، در عرض جغرافیایی قرار داریم که اصطلاحا میگن جنبه هاری، ضمن اینکه نوسانات سالانه بارش زیاده. ببین ما یه سالهای 360 میلیمتر بارش داشتیم در گذشته، یه سالایی هم مثل امسال 130 میلیمتر تا کنون بارش دریافت کردیم. حالا اندکی باقی مونده که اونم حالا شاید 5-6 میلیمتر 10 میلیمتر تا آخر سال، که آخر سال آبی منظورمه،
بله.
که میشه انتهای شهریور، بله. اول پاییز.
اول پاییز.
پس ببینید ناکان 360 میلیمتر با 130 میلیمتر 230 میلیمتر تفاوت است. یعنی به اندازه بارش سالانه متوسط و نرمال کشور. نرمال کشور ما حدود 230 تا 40 میلیمتر بارندگی داره. و در یک جایی که چنین نوسانات بارش داریم، در واقع پس باید مدیریت خیلی هوشمندانه باشه. واقعا بی مبالاتی، به خصوص با این جمعیتی که الان داریم، با وضعیتی که الان از امنیت غذایی، به هر حال نیاز غذاییمون، همه جانبه باید بنگریم. دیگه نمیتونیم در واقع اون کشور اون پتانسیل های گذشته رو دیگه مثل سابق نداره. یعنی اون مقدار آبی که در قبلا در دسترس اون بود دیگه الان نیست. پس باید خیلی هوشمندانه باشه. اما برگردم به سوال جناب علی، این یه نکته رو عرض کنم. نکنم بارندگی کشور ما حدود 230 تا 40 میلیمتر در ساله، ولی میزان پتانسیل تبخیر، یعنی اگر آبی در سطح باشه میتونه تبخیر بشه، حدود 4 برابر اینه. تنها جایی از کشورمون که شاید تبخیر با بارش تقریبا معادله استان گیلانه. بقیه نقاط کشورمون مستعد خشک‌تر شدن هست. یعنی همون مقدار بارش تر هر چقدر باشه بیش از اون تبخیر میشه. بنابراین این سد سازی اگر بی‌محابا انجام بگیره، در جای بخصوص عمق سد کمه، سطحش گسترده است، در تابستان در فصل گرم و خشک به راحتی تبخیر میشه، بله. از دسترس خارج میشه. این نکته‌ای هست در نظر بگیم. اما برای آینده ببینید، امسال همینجوری که عنایت دارید در استان‌های بخصوص جنوب و شرق کشور ما کمبارشی استثنائیه. یعنی نکن با چیزی حدود 8 بالای 80 درصد بارندگیمون کمتر از نرمال در استانی مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس، منطقه وسیعی از کشورمون دچار یه چنین وضعیت است. در جاهایی مثل غرب کشورمون مثل کرمانشاه 50 درصد، یعنی این خیلی مهمه، کرمانشاه جز استانهای پربارشه، یا استان لرستان سرشاخه همین رودخانه های بزرگ جنوب غربه که سدای جنوب غرب
بودن. ادامه داره این خشکسالی؟
ادامه دار بودنش اینه که یه سری شاخص های اقلیمی هست مثل الینو، مثل دو قطبی مثل اسمی آیودی یا دو قطبی اقیانوس هند، همین الینو اقیانوس هنده که دمای سطح آب تو اقیانوس تغییر میکنه و این تغییر دما در سطح اقیانوس آرام و اقیانوس هند گردش ها رو روی مناطق به خصوص شمالی اقیانوس هند و تحت تاثیر قرار میده و این تغییر شدت و سمت جریان ها در این مناطق به شدت در فصل بارندگی برای ما حساس و اهمیت داره. یعنی اگر الگوها طوری باشن که جریان های جنوب شرقی به خصوص برای منطقه ما تامین بشه، یعنی در واقع از منبع رطوبت ما اقیانوس هند عمدتاً برای بارش های جنوب و غرب کشور، حالا برای شمال و شمال غرب و اینا دریای خزر و مثلا مدیترانه خیلی اهمیت دارن، اگر این جریان ها طوری تغییر بکنن، حالا تحت همین در واقع اصطلاحا تلکانکشن ها یا دورپیوند های اقلیمی، طوری که جریان ها منتقل بشن، ما میتونیم انتظار بارش های خوب رو داشته باشیم. ولی اگر نه، برعکس جریان های شمالی و مثلا توان بیشتری داشته باشن، یعنی عمدتا در
قالب رو کنیم ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته.
حالا این چیزی که از شاخص ها انتظار داریم اینه که به هر حال بارندگی به احتمال زیاد در پاییز آینده که انتظار بارش های عمده رو داریم دیرتر شروع بشه،
بله.
حداقل این رو در واقع با اطمینان بیشتری میشه گفت، گرچه همه اینا به هر حال به اصطلاح احتمالی هست و احتمالاً بارش آیندهمون هم خیلی نمیشه روش حساب کرد کمتر از حد نرمال باشه. در واقع این چیزی که
در نهایت و مدیریت جامعه حوزه آبخیز باید مسئولان ما به فکرش باشن و شرایطی که به هر شرایط شرایطی موقتی نخواهد بود برای کشور ما. خیلی سپاسگزارم برای حضور هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید، جناب تو وظیفه، همینطور آقای دکتر سرلاجقه و شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، سایر صاحب نظرانی که اظهار نظر داشتن در این برنامه، سپاسگزارم برای حضور شما، مطالبی که بیان کردید، استفاده کردیم از محضرتون و واقعا امیدواریم که برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب کشور بهتر از این اتفاق بیفته برای حفظ منابعی که الان در اختیار ماست و آینده کشورمون. سپاس از همه شما که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.